أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ببینید دوستان عزیز، درس بعدی را در علم اصول ادامه میدیم که اصولی کمی عربتر هستیم. مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه که بعضی وقتا ما به آثار و آرایشون مراجعه میکنیم و بالاخره خیلی مرحوم شهید صدر بزرگی بوده. من بارها گفتم در تجلیل از مرحوم شهید صدر که بعد از علامه حلی کسی به عظمت مرحوم شهید صدر نیامده، و اگر شهید صدر 20 سال دیگه زنده می بود بدانید که بساط شیخ انصاری از اوزای علمیه جمع می شد. اوقدر مهمه آیت الله. و واقعا این آثاری که از ایشون مونده آثار بسیار ارزشمند و خب ایشون هنوز حدود مثلا 38 سال یا 48 سال هم داشتن که به شهادت رسیدن. نگاه کنید از مرحوم شهید صدر در علم و اصول سه تا تقریر تقریبا کامل یا به پایان کامل چاپ شده. یک تقریر را که خیلی معروف و مشهور هست به نام بحوثان فی الاصول هست که مرحوم آیت الله سید محمود شارودی چاپ کردن، هاشمی شارودی، که یکی از ملازمان مرحوم شهید صدر بودن. حتی میگن اولین باری که شهید صدر به مکه رفت آقای هاشمی شارودی رو همراه خودش برد، با هم رفتن. بحوثان فی علم الاصول، این 7 مجلد تقریرات مرحوم آیت الله ما صدر، این جلد 4شه دوستان عزیز. جلد 4، در جلد 4 بحث حجیت خبر واحد که میرسه، اونجایی که در صفحه 384 الاستدلال علی حجیت خبر الواحد بالسنه، اینجا این یک کتاب تقریبا در تقریرات مرحوم آقای هاشمی شارودی 15 دسته روایت را شهید صدر دسته بندی کرده و اشاره فرموده. ما 4 دسته را اشاره کردیم، اینجا 15 دسته هست. تقریر دومی که دوستان عزیز از مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه چاپ شده تقریراتی است که آیت الله سید کاظم حسینی حائری چاپ کرد، که ایشون هم الان ادعای مرجعیت، بله معاصر هم نرست و معاصر و زنده، آیت الله العظما نوشته سید کاظم به نام مباحث الاصول. این 10 مجلد، 10 مجلد قطور، نگاه کنید این مجلدات رو، و از تقریرات مرحوم آقای هاشمی مفصل تره. در بسیاری از موارد پاورقی ها هم داره، پاورقی یعنی آیت الله آقای کاظم حائری پاورقی زده در جلد. در حقیقت دوستان عزیز توجه داشته باشید، قسمت دوم جلد دوم، قسمت دوم یعنی مباحث امارات، قسمت اول یعنی مباحث الفاظ. الان شما نگاه کنید مصباح الاصول مرحوم آیت الله خویی را قسمت 1-2 جلده، 1 و 2، قسمت 2 باز 2 جلده، 2 و 3، در واقع 4 جلده، ولی با عنوان 2 قسمت چاپ شده. برای که قبلا بخش امارات 2 و 3 بخش اماراته، اینم توجه داشته باشید. مرحوم بهسودی که در افغانستان به شهادت رسید در او جریان حمله روسی شوروی قبلی، آیت الله بهسودی که شهید شده بود، فرزندش چیزی که آورده بود که نشر پیدا اون چی که نشر پیدا کرده بود در نجف همون 2 جلد امارات بود، یعنی 3 و 4، از مبحث قطع بود تا آخر تعادل دارد. بعد از مدت ها در مثلا حدود 10-12 سال پیش، 15 سال پیش، من نوه ایشون آمد پیش من امتحان داد که میخواست نمیدونم کجا بود اینا، تو جامعه المصطفى. بعد فرزند آیت الله آقای بهسودی در نزد یکی از اقوامشون دیده بودن که آقا یا فرزندشون اون تقریرات بخش اول هم هست. لذا بعد مصباح الاصول رو چاپ کردن با عنوان قسمت اول جلد 1 و 2 مباحث الفاظ که الان من دارم تو نواب دوره شدم. این مثلا میدید قسمت 1 و 2 این کتاب که میگیم یعنی کفایه را قدیم میگفتن کفایتین. چرا؟ چون دو قسمت داشت، قسمت مباحث الفاظ و قسمت مباحث امارات. آره دو قسمت الفاظ امارات، منتها الفاظ مباحث الفاظ بیشتر، امارات مباحث ظاهر قرآن، ظاهر سنت، ظاهر اجماع، ظاهر عقل، بعد میرسه به اصول عملیه و بحث تعادل و تعارض. این قسمت دو که میگن جلد 2 یعنی حساب کنید مثلا فرض بکنیم 5 قسمت گذشته، 5 جلد، حالا باز 5 جلد دوم شروع شده، در 5 جلد دوم این جلد 2ه. نظیر کتاب مطارح الانظار مرحوم میرزا ابوالقاسم کلانتر تهرانی، اونم در حقیقت 4 جلده. اول چاپ شده بود مطارح الانظار 1 و 2 مباحث قطع و ظن و اینا تا آخر، بعد 2 جلد اول هم پیدا شد در آثار مرحوم، در آثار از آثار شیخ انصاری، تو نسخه های خطی بود تو کتاب ها، خیلی وقتا مثلا تو گونی ها می ریختن. شما اگر جلد 15 امام شناسی آیت الله علامه حسینی تهرانی رو مطالعه کنید، ایشون میگه در ستونی که در روا زیر گنبد حضرت برداشته شد، از توش بسیار از کتاب ها در آمد، از جمله یک نسخه صحیفه سجادیه. و اون ستون رو من یادم میاد، ما اوایل انقلاب که آمده بودیم مشهد، وقتی میخواستیم از طرف بالا سر رد بشیم چینی به زور آدم رد میشد، هیچ کس جرأت نمیکرد اون ستون رو برداره، تا اینکه مرحوم مهندس شهرستانی که خیلی مهندس جهانیه، در کتابخانه دفتر تبلیغات یک جلد کتاب حدود 800 صفحه در زندگی نامش نوشته شده در زمان حیاتش، در حرم مطهر و ستون را برداشتشون، در کربلا خیلی، در نجف همینطور، در مثلا فرض بکنیم که سامر را کاظمین و حتی لندن و حتی مدینه و مکه ایشون مهندسی کرده، در مالزی مهندسی کرده، در نیویورک طرح‌های بزرگی داشته و همینجا هم شهردار مشهد بوده سالهای قبل از انقلاب، اون پلهایی که تو طرف طرق با اونا زدن این کاریشون داره، مهندس شهرستانی. اون ستون را که برداشت از لاش کتابهای زیادی در می آمد. قدیم بزرگان برای اینکه کتابها از غارت در امان باشه، خیلی از کتابها را تو دیوارها، مثلا اولین کسی که ما همچی چیزی داریم درباره محمد ابن ابی عمره، تو رجال نجاشی میگه وقتی که او را هارون الرشید گرفت، خواهرش فوری همه کتابها را داخل یک دخمه گذاشت، روش گل کرده، ولی لذا نم کشیده بود بعضی جاها و سندها یا کلمات خوانده نمیشد، و محمد ابن ابی عمر از حفظ اینا را نقل میکرد و از روات ثقات، لذا گفتن مراسیل محمد ابن ابی عمر معتبره، و لذالک الاصحاب یسکنون الى مراسیله. ببینید دوستان عزیز، این تقریرات دومی که از مرحوم آیت الله صدر نوشته شده به نام مباحث الاصول که در حقیقت آیت الله آسید کاظم حسینی حائری نوشته، در جلد 2 قسمت 2 صفحه 504. و ببینید چه مجلد قطوریه که حدود 800 صفحه این هست. اونجا باز چند طائفه را که ببینم، چند طایفه، طایفه سوم را هنوز اینجا داره، طایفه چهارم، طایفه پنجم، و مرحوم آیت الله آقای حائری این روایت ها را هم آوردن. معلوم میشه آیت الله شهید صدر روایت ها را میخونده، ولی آقای هاشمی شارودی همه را نیاورده، مختصر تر کرده. الان طایفه 13 و طایفه 15 در صفحه 517. در هر طایفه دوستان حداقل آقای حائری یک حدیث را آورده که مرحوم شیخ صدر در حقیقت. خب اینم بخش، اینم دومین تقریر که خدمتتون معرفی کردم. و اما تقریر سومی که از مرحوم شیخ صدر منتشر شده تقریری است که آقای شیخ حسن عبدالساتر نوشته. اینجا روی کتاب نوشته بله این چاپی که الان من از دفتر تبلیغات گرفتم نداره این کلمه را، ولی چاپی که دیروز من از کتابخانه نواب گرفته بودم آوردم اتاق مطالعه کردم در نواب داره، که نوشته رئیس المحکمه الجعفریه بلبنان. این شیخ عبدالساتر، حسن عبدالساتر، همون کسی است که وقتی که قبل از انقلاب سالهای 1390 مثلا 1380 اندی رفت به لبنان رئیس محکمه علیای جعفریه لبنان شد، و لذا در نامه‌ای به آیت الله عظما آقای خویی نوشت و از ایشون تقاضا کرد که اون آخر منهاج الصالحین را که ناقصه، یعنی 5 کتاب قضا و حدود و دیات و شهادت و قصاص و اینا را بنویسه و برایشون بفرسته که ایشون بر اساس او حکم کنه در لبنان، چون لبنان میدونی دیگه 3 دادگاه داره، دادگاه مسیحی ها، دادگاه سنی ها، دادگاه شیعه. دولت فقط یک نظارتی داره و الا به حل کارها دیگه کاری نداره، به اندرون کاری نداره، همه را حقوق میده ولی هر کس باید به محکمه خودش مراجعه. مگر با هم کنار بیان، ممکنه یه وقت یک سنی و شیعه، یک مسیحی و شیعه باشه، بگن آقا بریم به دادگاه مسیح. نگاه کنید دوستان عزیز، آقای حسن عبدالساتر این چاپ دومی است که من از ایشون آوردم، از اینا. او چاپ اول فکر می‌کنم مال بیروت بود که روش نوشته بود رئیس المحکمه العلیا، این چاپ قمه. این تقریرات آقای شیخ حسن عبدالساتر 13 مجلد کتابخانه دفتر تبلیغات داره، کتابخانه نواب هم بعض مجلداتش رو داشت، 6 و 7 داشت، ولی این دوره عمر که چاپ شده 13 جلد. الان در این جلد، این الان جلد 10 که من آوردم، جلد 10 نگاه کنید، در جلد 10 مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه بر اساس اون چه که این شاگرد بزرگوارشون نقل میکنه این بحث حجیت خبر واحد رو مفصل آوردن. 15 قسمت و 15 طایفه از احادیث ذکر کردن، تا اینکه این حدیثی که من خدمتتون خوندم از کتاب کافی در صفحه 223 دوستان عزیز آمده، که مرحوم شهید صدر در واقع میفرماید، حالا من از کدوم یکی بخوانم این عبارت ها را دیگه فرق نمیکنه، خلاصه شو باید بگم چون همه را که نمیتونیم بخوانیم. میفرماید که در حقیقت توجه داشته باشید، در بین این توائف که حدود 150 روایت هست، یعنی ما اگر روایاتی که دلالتی بر حجیت خبر واحد بکنه نقل کنیم حدود 150 روایته، و در کتاب آقای حائری رحمت الله حفظه الله تعالی ایشون اینطوری نقل کرده دوستان عزیز، و یوجد فی کتاب جامع الاحادیث، در کتاب جامع احادیث و شیعه تو جلد 1 مرحوم آیت الله عظما آقای بروجردی اونجا دستور داده یک بابی را باز کردن، بابون فی حجیت خبر الواحد، در اونجا فرموده ایشون و یوجد در کتاب جامع احادیث لسید البروجردی ما یکون و حوالی 170 حدیث 170 170 حدیث مما یستدل بهی بر حجیت خبر واحد. این 170 حدیث رو مرحوم شهید صدر بررسی کرده و در 15 تا دسته جا داده. بله، بینما الواقع ان حوالی 150 منها غیر دال علی المقصود، آقای حائری یا شهید صدر میفرماد حدود 150 تاش دلالت بر مقصود نمیکنه. عرض کردم در کتاب نهایت و تقریر مرحوم آقا ضیای عراقی رحمت الله علیه اینا رو اسم کتابا رو میبره که با کتابا آشنا بشید، قریب به 30 روایتشون نقل میکنه اگر بیشتر نباشه، 30 روایت رو میگه اینا دلالت بر حجیت خبر واحد. و توائف رو شروع میکنه، آقای حائری هم ذکر کردن و ما برخی توائف رو نام بردیم، حالا بعد میرسیم. الان چون این حدیث شریف رو خوندم در حقیقت، بعد دیگه آیت الله آقای صدر شروع میکنه به بله عنوانی داره با عنوان الاخبار التامه و دلالتها، اخباری که دلالتشون خیلی تامه. بله بله، اینجا تعبیر میکنن در تقریرات آقای عبدالساتر، هیلتی تناسب و حتی معل قطعیین سنده، یعنی دیگه در واقع سندش قطعیه، مضمونش قطعیه، من قبیل مخالفت العامه. اخبار بعد، اخباری که دلالتش خیلی تمامه. میگه اخباری که دلالتش خیلی تمامه حدود 15 تا روایت، حوالی 15 تا روایت. و اینم که گفتن حوالی 15 تا روایته، چون بعضیاش مرسله. والان نبدا به بحث الاخبار الداله على المقصود، اخباری که دلالت بر مقصود میکنه، یعنی حجیت خبر سره. و هي معدوده جدا، خیلی محدوده. و تكون من ناحیه الكميه قاصره عن التواتر. نعم لو اخبرنا الراوی بلا واسطه عن الامام فلانه كان يحصل لنا القطع باخبار اربعه او خمسه. اگر ما اون روایت هایی رو بسنجیم که بدون واسطه از امام رسیده، یعنی امام فرموده ها، الان همین روایتی که ما امروز و جلسه قبل خوندیم چی بود؟ امام فرموده بود امری ثقتا. روایت دیگر افیونس بن عبدالرحمن ثقتا، امام فرموده بود نعم. اما بقیه روایات نص امام توش نیست که مثلا فلانی ثقه، مضمونشه. حالا بعضی ها رو خواهیم نگاه کنید، می فرماید اینا که از نص امامه 4 تا یا 5 تا، از مجموع 15 تایی که اون 15 تا نسبت 170 تا قطعی دلالتش، درست شد؟ بعد می فرمایند که اینا بقیه اخبار با واسطه ها، و از جهال از اینجا می رسن به اون مطلبی که ما روایت رو خوندیم. فمن الروایات الداله على المقصود، از روایاتی که دلالت بر مقصود میکنه، ما هو عمده تو احادیث الباب، عمده احادیث باب است در تحصیل جزم و اطمینان، یعنی اطمینان داریم در این. و هو ما رواه الکلینی فی الکافی، اون روایتی است که مرحوم ثقت الاسلام کلینی رحمت الله علیه روایت میکنه، که گفتیم به دو طریق هم نقل شده ها، به دو طریق. فی الکافی عن محمد ابن عبدالله و محمد ابن یحیی صدر سند، جمیعا عن عبدالله ابن جعفر الهمیری قال اجتمعت انا و شیخ ابو عم، که روایت رو ما خوندیم، من و ابو عمر در نزد احمد ابن اسحاق بودیم. و غمزنی احمد ابن اسحاق این روایت را کاملا ایشون آورده در کتاب الکافی جلد 1 باب 77 از کتاب الحجه حدیث 1 صفحه 329 و 330 و محل شاهد موجود فی الوسائل جلد 18 باب 11 از صفات قاضی حدیث 4 صفحه 100. این روایت را بعد از اینکه کاملا نقل میکنه مرحوم شیخ صدر رحمت الله علیه، خب این روایت میفرماید ول کلام تارتن یقع فی دلالت الحدیث، اول ما باید درباره دلالت حدیث صحبت کنیم و اخرا فی سندی، چون اگر دلالت دعب علما اینه که ابتداعا درباره سند روایت بحث میکنن، الان دعب خود ما اینطوری نیست، گاهی یک روایتی رو که میخوام نقل کنیم اول به سندش میپردازیم دیگه، ببینیم این روایت سندن آیا معتبر یا معتبر نیست. خب نگاه کنید آقا، اگر ما دلالت رو اول بحث کنیم این بهتره، برای که اگر دلالت رو بحث کردیم و دلالتش بر مقصود کافی نبود، خود به خود سند نیازی نیست بحث کنیم دیگه، روایت کنار میذاریم. اما اگر سند رو بحث کردیم بعد دیدیم دلالتش ناقصه، یک وقتی ممکنه گرفته، لذا دعب مرحوم شهید صدر رحمت الله علیه خلاف علماست، نمیاد اول از سند روایت بحث کنه بعد از دلالتش، اول میاد از دلالتش بحث میکنه بعد از سند. لذا میگه این روایت تدل علی المطلوب من هذا الحدیث فقرتان. فقره یک وقتی آیت الله آی خامنه‌ای فضل الله تعالی سر درس فقره خونده بودن، بعد کسی از ایشون سوال کرده بود که آقا فقره، ما که فقره میگیم، بعد ایشون فرموده بود بله همین یکی از اشتباهات معروفه، خیلی از اشتباهاتی بر زبانها جاریه. مثلا ما الان میگیم سنگ حجر الاسود، خب این که سنگ حجر الاسود غلط دیگه، حجر یعنی سنگ دیگه، سنگ سنگ اینا رو میگن دوستان عزیز لحن العامه، لحن العامه یعنی اشتباه توده مردم. من یک کتابی داشتم رو میز من هست، یه روز نگاه میکردم در باب لحن العامه، تو کتاب رجال نجاشی هم چند بار به این اسم برخورد کردیم و توضیح دادم که لحن العامه یعنی چه. یعنی داره لغاتی رو میشماره که ما توده مردم اشتباه اونها رو ادا میکنیم. مثلا در بنیاد پژوهش‌ها در گروه علوم قرآنی اگر شما مراجعه کنید، اونجا یک کتابی هست به نام معجم الاخطاء المعاصره، تألیف العدنانی، و من این کتاب را با یک کتاب دیگه که داره در باب فقه اللغه، یک کتابی داریم به نام دروس فقه اللغه که دیگه با این حوزه چاپ موند دیگه، این کتاب چند سال شده اینطوری دست به دست میشه، یعنی میمنا که معطل میکنن اگر نه چیز نمید چاپ نشد، کتاب عربی هم هست واقعا. 32 جلسه درس درباره فقه اللغه هست. نگاه کنید اونجا آمدن در یک جلسه همین مطایس را لحن العامه، خیلی کتاب ها. در کتاب شرح لمعه اگر یادتون باشه یک جایی مرحوم شهید اول میگه که آقا سائر الفلان، سائر را شهید اول به معنای تمام میگیره، یعنی تمامه. بعد شهید ثانی رحمت الله علیه از یک کتابی نقل میکنه به نام درت الغواص فی اخطاء الخواص، یعنی درت الغواص فی اخطاء الخواص، غواصی که میخواد غور کنه در دریا بره، بره خطاهای افراد خاص را همین آیون علما را در بیاره. خیلی کتاب هست. شهید میگه آقا سائر به معنای تمام اشتباهی، سائر از سر میاد یعنی تتمه، ولی دا قول شهید اول را میگه اشتباهی، یعنی تتمه یعنی باقی مانده. ولذا در النهای ابن اسیر اگر نگاه کنید میگه علمای لغت دو مطلب نوشتن، بعضی گفتن سائر به معنی تمام هم میاد، همون عبارت شرع لمعه معنی تمامه، عبارت لمعه شهید اول، و در کتاب رجال نجاشی هم بیشتر وقتا به معنی تمام میاد. ما اونجا قشنگ توضیح دادیم، مواردش هم اتفاقا در اون تعلیقه جدا کرده. سر به معنی باقی مانده درسته، نه به معنی تمام. یه از اغلاط عامیانه هست در این ره، دقت کردید حالا ببینید. پس بنابراین توجه داشته باشید این کلمه رو از این باب گفتیم که حالا من نفهمیدم به چه مناسبت رفتیم به اینجا. اول دلالت حدیث و در حقیقت اینا، بله مقصود که این روایت را که مرحوم شیخ صدر می‌فرماید فقرتان صحیحه، فقره از اینجا بود رفتیم به که فقره اشتباه ما ایرانی هاست که الان داریم میگیم فقره، و الا اصل صحیحش فقره هست. آره شاید برای اینکه ساده تلفظ کنن گفتن فقره، مثل کلمه عمر میگیم، سلس میگیم، اینطوری. الاولا قوله، فقره اول دوستان عزیز، فقره اول که بر مقصود دلالت میکنه، مثلا تبرسی اشتباهه، تبرسی درست، تبرسی چون معرب تفرشه و معرب تفرش اگر باشه تبرس درست. الاولا قوله العمري ثقتی، جمله اولی که دلالت بر مقصود میکرد در روایت او فرازی بود که میگفت العمری ثقتی فما ادا الیک عنی فعنی یعدی و ما قال لک عنی فعنی یقول فاسمع له و اته فانه الثقه المعمون. نگاه کنید دوستان، این جمله را که آورده بر مقصود ما دلالت میکنه. من یک کلمه ادبی هم اضافه میکنم به فرمایشات آقایون، به مرحوم شیخ صدر رحمت الله علیه، و اون کلمه اینه که امام در این روایت علت آورده، علت آورده، فرموده چرا او ثقه منه، چرا از او اطاعت کنید، چرا حرف او رو بشنوید. فانه الثقه المعمون، ای علت. روایتی که علت درش ذکر شده باشه بهش میگن از نظر علم درایه معلل، معلل، و صراحتش روشن‌تره، دلالتش روشن‌تره. ولذا اگر تعارض پیش آمد بین دو روایت که یک روایت دارای علت بود و یک روایت دارای علت نبود، کدومی که مقدمه؟ این جزء مرجحات غیر منصوصه که در روایات نیامده، ولی شهید اول در غایت المراد جلد یک صفحه 54 ملاحظه بفرمایید، میگه روایت محمد ابن اسماعیل ابن بزی مقدمه. چرا؟ لانه معلل و المعلل مقدم، چون صراحت در دلالت داره. مثل روایتی که یک روایت با لفظ نقل شده باشه، یک روایت نقل به معنا شده باشه، کدومی که مقدمه؟ احسن. یک روایت موافق اصل و اعتیاد باشه، یک روایت مخالف اصل و اعتیاد باشه، کدومی که مقدمه؟ یک روایت در باب دماغ و فروج، شما حساب کنید در باب دماغ و فروج یک روایت یک روایته، ولی یک مفاد سه تا روایته، با او گرگو خبر واحد نه، ولی اون چون بیشتره دو تایه سه تایه مقدمه. نه کنید، مثلا مرحوم اردبیلی و بزرگان دیگه فرمودن آقا این روایت، یک روایت داریم چند تا روایت بی‌معنا، که اگر کسی معصیتی را انجام بده که حد بر او جاری بشه یقتل فی الثالثه، یادتون میاد؟ یا یقتل فی الرابعه، کدوم یکی؟ الان دو دسته روایت. فقها ها فرمودن فی الرابعه بهتره. چرا؟ چون دلالت بر اعتیاد، همراه با اعتیاد، و روایتی که همراه با اعتیاد باشه مقدم. پس ببینید این روایت معلل است و فائده اولش اینه که دلالتش روشن میشه، لذا در باب تعارض روایات مقدم میشه. و فائده دومش چیه؟ فائده دومش اینه که علت قابل تعمیم است. وقتی میگه امری ثقه هست، چرا؟ چون او ثقه معمونه. پس معناش اینه که قاعده کلی اینه که کل ثقتن معمونن یعتمد علیه، هر ثقه معمونی میشه بر روی اعتماد کرد. یعنی این علت قابل گسترشه. اینا رو مرحوم شیخ صدر نفرموده ها، اینا رو من الان فقه الحدیث رو که توضیح میدم به مناسبت ذیل فرمایش شیخ صدر. میگه جمله اولی که بر مقصود دلالت داره اینه الامری ثقتی فما ادا الیک عنی فعنی یعدی و ما قال لک عنی فعنی یقول فاسمع له و اته فانه الثقه المعمون. بله، مرحوم شیخ صدر میفرماید خب پس بنابراین این روایت دوستان عزیز قبل از فرمایش شیخ صدر هم صراحت دلالت داشت، هم چون علت داشت قابل تعمیم بود در حقیقت. بعد مرحوم شیخ صدر میفرماید اگر این جمله فانه الثقه المعمون نبود لکان یقال، باید اینطوری میگفته میشد ان هذا الحديث لا يدل على ازیت من حجیت خبر الثقه الامام، این روایت بیشتر از این دلالت نداره، خبر ثقه رو میرسونه، ولی کدوم ثقه؟ ثقه امام را. یعنی اگر یک شخصی بود که مورد وثوق امام بود برای امام درسته، اما اگر شخصی باشه که مورد وثوق امام نباشه مردم میگن ثقه، او دیگه معتبر نیست. یعنی اگر این علت نبوده، این همینه که گفتیم علت قابل تعمیم و تخصیصه، همینه. میگه علت رو ما گسترش بدیم، میگیم آقا پر هر راوی که ثقه و امین باشه خبر او حجته، و اگر نبودی جمله هر آینه ما فقط میگفتیم یک قسم از ثقات حجته. کدوم قسم؟ قسمی را که امام فرموده باشه، یعنی مورد ثقه امام باشه، ثقه امام ها. امام الان نائب خودش را، جانشین خودش را، مثلا فرض بکنیم که وزیر خودش را کی قرار داده که براش ثقه؟ همو فقط ها، زراره مثلا. اگر فرمود زراره ثقتی درسته، اینجا در مثال ما عمری و ابنه بود دیگه، غیر از عمری نه ها. نمیدونم اینو تونستم از هم جدا کنم.
شد
ولی بازم
دسترسی به
امام. آره، ولذا برای این که ما بیم گسترش را بدیم، ایشون میگه ان هذا الحديث لا يدل على ازيد من حجيه خبر ثقه الامام، لكن التعليل. مرحوم شیخ صد چقدر دقیق فرموده، یعنی همون نکته‌ای که در علم درایه و فقها بهش توجه، لكن تعلیل به قولی که فرمود انه الثقه المعمون يوسع. ببینید واقعا آقایون، اصلا این فصله که مطالعه کردم واقعا 600 چکار کرده آقا؟ یوسع فی دائره الموضوع و یجعل الموضوع مطلق الثقه. خب این رو تا اینجا خوندیم. بله بله، دائره موضوع رو، بله دائره موضوع رو گسترش داد. بله بله بله، یعنی بسیار گسترده شد. بعد هنوز فرمایشاتشون رو در فقه و حدیث و روایت هم مخانیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آله.